ساعت 8 صبح است به وقت تهران، 4:30 بامداد به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. یک ساعت تصویری رو پشت سر گذاشتیم و در این نیم ساعت پایانی فقط صدای ما رو میشنوید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبر. از دوستانی که از ابتدای برنامه همراه ما بودند سپاسگزاریم و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به جمع ما پیوستند. در نیم ساعت پیش رو این مطالب رو خواهید شنید. اعتصاب غذای دو تن از دراویش گنابادی همچنان ادامه داره. گفتگویی خواهید شنید با مادر یکی از این دراویش. آخرین تحولات مربوط به فرد ایرانی بازداشت شده در عربستان سعودی به اتهام جاسوسی رو پی خواهیم گرفت. نگاهی میاندازیم به آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران. خلاصه ای از نامه شیرین عبادی به احمد شهید رو خواهید شنید و سازمان عفو بین الملل خبر اعتصاب غذای 5 فعال عرب زبان خوزستانی رو منتشر کرده که نگاهی هم به این موضوع خواهیم داشت. اما پیش از پرداختن به این مطالب یک بار دیگه به جهان خبرها بریم همراه با همکارم شاهین بشیری. شاهین عزیز، خبرها رو بشنویم.
بله، با سلام دوباره. نشست سران اتحادیه عرب در دوحه قطر روز سه‌شنبه تصویب کرد که کشورهای عضو آن حق دارند به مخالفان بشار اسد سلاح بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در قطعنامه این نشست آمده است اعضا حق دارند تمامی اشکال دفاع از خود از جمله نظامی را در اختیار مقاومت مردم سوریه و ارتش آزاد سوریه بگذارند، ولی اقدامات برای رسیدن به توافقی سیاسی در اولویت قرار دارد. نشست سران عرب همچنین روز سه‌شنبه تصمیم گرفت کرسی سوریه در اتحادیه عرب را تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت به ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد واگذار کند و خواستار به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی جامعه بین‌المللی شد. عراق و الجزایر در این موارد ملاحظاتی را مطرح کردند و لبنان خود را از محتوای قطعنامه کنار کشیده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی ضمن هشدار دادن نسبت به فرمایشی شدن انتخابات تاکید کرد اگر انتخابات آینده مهندسی شده و فرمایشی شود، مسئولیت آن با شخص رهبر جمهوری اسلامی است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز 5 فروردین در وبسایت نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر شده، همچنین اعلام کرده است که از داخل زندان یک ستاد انتخاباتی نمادین برای دعوت از محمد خاتمی تشکیل داده است. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، اکه سلستروم، دانشمند سوئدی را به سمت رئیس هیئت تحقیقات درباره موضوع حمله شیمیایی در سوریه تعیین کرد. این خبر را روز سه‌شنبه مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که هیئتی مأمور تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت یا مخالفان در سوریه شده است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه 6 فروردین ماه در نامه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با استقبال از تحقیق این سازمان حمله شیمیایی اخیر در سوریه را به مخالفان بشار اسد نسبت داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، هفته گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی از وقوع حمله شیمیایی در شهرک خان العسل واقع در استان حلب، وزارت امور خارجه ایران بلافاصله اعلام موضع کرد و این رخداد را به گروه‌های مسلح مخالف نسبت داد. در همین حال شورشیان سوریه نیز با رد چنین اتهامی به نوبه خود نیروهای حامی بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به شهرک خان العسل معرفی کردند و خواستار تحقیق سازمان ملل متحد در این باره شدند. سران گروه موسوم به بریکس متشکل از روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی در پایان نخستین روز از نشست دو روزه‌ای که همینک در شهر دوربان آفریقای جنوبی در جریان است، توافق کردند که یک بانک توسعه تأسیس کنند. به گزارش رویترز، به نقل از وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی، این توافق به طور رسمی امروز چهارشنبه در پایان این نشست اعلام خواهد شد. سران گروه بریکس همچنین قرار است پیرامون گسترش روابط تجاری با یکدیگر تبادل نظر کنند. چین و برزیل توافق کردند از این پس در مبادلات تجاری به جای دلار از واحدهای پولی یکدیگر استفاده کنند.
خیلی ممنونم شاهین عزیز. میپردازیم به گزارش‌های این بخش. دو تن از دراویش گنابادی که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانیان از 6 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زدند. کسرا نوری و صالح الدین مرادی قبلا هم به گفته نزدیکانشان در حدود 2 ماه گذشته رو در اعتصاب غذای تر گذرونده بودند. آنها در حمایت از 4 تن از وکلای خودشون مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی دست به اعتصاب غذا زدند. این 4 وکیل مدافع دراویش گنابادی در شهریور ماه سال 1390 بازداشت شدند و قرار بود در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه بشند، اما در اعتراض به نحوه بازداشت خود و شرایطی که در زندان داشتند و اونچه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب خوندند، از حضور در دادگاه خودداری کردند و در پی اون به سلولهای انفرادی منتقل شدند. حسین قویمی در گفتگو با معصومه خلیلی، همسر صالح الدین مرادی، یکی از دراویشی که دست به اعتصاب غذای خشک زده، ابتدا درباره وضعیت آنها پرسیده است. معصومه خلیلی در شیراز:
سر من و آقای کسرا نوری امروز 7 روزه که اعتصاب غذا داشتن. 4 روزه اون اعتصاب غذای تر بوده. از اول فروردین اعتصاب غذای خشک رو شروع کردن. اینا اعتصابشون از اونجا شروع میشه که هستن از دراویش گنابادی که در بند 350 بودن، از بند 350 میبرنشون به بند امنیتی 209 با آزار و اذیت های خیلی زیاد، با شکنجه های خیلی زیاد که تمامی 7 نفر از برادرای ما خیلی زجر کشیدن، خیلی اذیت شدن، در حدی که آقای حمید مرادی به حدی شکنجه شده بود که خون بالا آورده بود، استفراغ کرده بود، تمام لباساش غرق خون بوده. بعد تو اون هوای سرد ابین لباساشو در آوردن، ایشونو برهنه کردن و رهاش کردن تو هوای آزاد.
خانم مرادی، آخرین باری که آقای صالح الدین مرادی رو دیدین کی بود؟
آخرین باری که همسرم رو دیدم روز یکشنبه 4 فروردین بود. این ملاقات حضوری گرفتیم، داشتم همسرم با همراه با آقای کسران نوری رو ملاقات کردیم.
خانم مرادی، وضعیت روحی و جسمی همسرتون و آقای کسران نوری چطور بود؟
همسرم فوق العاده از نظر جسمی ضعیف شده بودن و همچنین آقای کسران نوری بد ضعف داشتن، ناخناشون سیاه شده بود، رنگ روشون زرد شده بود، دستاشون یخ سخت بود، مخصوصا آقای کسران نوری که همون عصر همون روز بیهوش شده بود و رفته بود به سرم، مسئولین برده بودنشون اونجا، سرم براشون وضع کرده بودن. بعد الان اینا حدود 70 روزه که اعتصاب هستن، هیچ مثلا سرم بهشون وضع نشده بود، اولین بار بود که اینا رفتن زیر سرم.
خانم مرادی، شما آیا از همسرتون خواستین که این اعتصاب غذاشون رو پایان بدن؟
ما ازشون خواستیم، ولی اونا گفتن که ما یه عهد بستیم که تا برادرانمون رو از بند امنیتی 209 به بعد 350 منتقل نکنن، چون اونا دادگاهی نبوده که عادلانه باشه. بعد گفتن ما تا پای جون وای میستیم برادرانمون رو از بند 209 به بند 350 انتقال بدن، ولی مسئولان مسئولین زندان اوین تهران خیلی کوتاهی کردن. چند بار خواهرهای من، خانمهای وکلا، همه اونجا رفتن تهران پیگیری کردن، دفتر آقای صلواتی رفتن، خانواده وکلا خیلی رفتن، ولی هیچ پاسخی نگرفتن و اونا اصلا صحبتهای ما رو نشنیده گرفتن، اصلا اهمیت ندادن.
اظهارات خانم معصومه خلیلی، همسر صالح الدین مرادی را شنیدید، یکی از دراویش گنابادی که دست به اعتصاب غذای خشک زده است در زندان شیراز. وزارت کشور عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط مستقیم بوده، اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرد. بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری‌ها، بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی حاکی است که ایرانی بازداشت شده همراه با 16 تبعه عربستان سعودی و 1 تبعه لبنانی در ازای دریافت پول اقدام به تحویل مدارک و اطلاعات مهمی درباره تأسیسات حیاتی آن کشور کرده بودند. به گفته این بیانیه، تحقیقات از اعضای این گروه همچنان ادامه دارد و اقدامات قانونی علیه آنان به اجرا درآمده است. در این میان به نوشته سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی این وزارتخانه بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی را ادعا توصیف کرد و گفت این ادعا سناریوی تکراری و بی‌پایه و اساس است. او افزود طرح این گونه ادعاهای بی‌پایه و اساس در رسانه ها فقط مصرف داخلی برای عربستان سعودی دارد. پایان نقل قول. عربستان سعودی سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که اعضای یک گروه 18 نفره را به اتهام جاسوسی برای یک کشور بیگانه بازداشت کرده است. مسرور الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در این مورد گفته بود که بازداشت شدگان پیش از تحویل به مقام‌های قضایی بازجویی شدند. او اشاره کرده بود که این پرونده جاسوسی برای کسانی است که با یک شبکه جاسوسی مرتبط با یک کشور خارجی مرتبط بودند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی در آن هنگام نام ایران را مطرح نکرد. روابط ایران و عربستان سعودی در سه دهه اخیر پرتنش بوده است. این دو کشور از جمله بر سر بحرین، سوریه، یمن، جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک و برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر اختلاف دارند. در این حال متهم شدن تهران به برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن باعث تیره‌تر شدن روابط این دو کشور شده است. روابط تهران و ریاض به ویژه در خرداد ماه سال گذشته دچار بحران شد که دولت عربستان سعودی گروهی از شهروندان ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. در پی این اعدام‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت عربستان سعودی را متهم کرد که بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی اصرار ورزیده و نسبت به آنچه عدم پایبندی ریاض به تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشری خواند شدیداً اعتراض کرد.
دوستان، صبحانه با خبر را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 8 و اکنون دقیقاً 12 دقیقه است به وقت تهران. گزارش ها را پی میگیریم با بیانیه از عفو بین الملل. در این بیانیه عفو بین الملل در مورد تایید حکم اعدام 5 عرب ایرانی اهوازی از سوی دیوان عالی کشور هشدار داده است و از مقامات قضایی ایران خواسته است که در مورد احکام این افراد تجدید نظر کنند. کیان معنوی نگاهی دارد به بیانیه سازمان عفو بین الملل.
در بیانیه عفو بین الملل چنین آمده است که افراد محکوم پس از آنکه از تایید حکم اعدام خود توسط دیوان عالی کشور در تاریخ 9 ژانویه 2013 20 ماه دی 91 آگاه شدند، به اعتراض به این حکم و همچنین به گفته عفو بین الملل اعمال شکنجه و بدرفتاری ماموران در زندان کارون اهواز به اعتصاب غذای خشک اقدام کردند. عفو بین الملل می نویسد این افراد گفتند که درخواست معالجات پزشکی آنها از سوی مقامات زندان رد شده و مسئولان از معالجه جراحات ناشی از شکنجه و بیماری های آنها خودداری کردند. به نوشته عفو بین الملل، خانواده 5 عرب ایرانی روز 13 ماه مارس 23 اسفند ماه در پی دیدار هفتگی خود با زندانیان رضایت آنها را جلب می کنند که اعتصاب غذای خشک خود را شکسته و تنها از خوردن غذا خودداری کنند. به گفته بیانیه عفو بین الملل، خانواده 5 عرب اهوازی روز 20 ماه مارس اول فروردین هنگامی که برای دیدار هفتگی زندانیان به بازداشتگاه مراجعه کرده، از ورود آنها توسط ماموران قضایی زندان جلوگیری شده و موفق به دیدار با زندانیان نشدند. محمد علی اموری نژاد 34 ساله، هاشم شعبانی نژاد 32 ساله، هادی راشدی 39 ساله، جابر آلبوشوکه 28 ساله و مختار آلبوشوکه 26 ساله همگی از اعضای فعال مؤسسه علمی فرهنگی الحوار در اوایل سال 2011 دستگیر شدند. اتهام این افراد به نوشته عفو بین الملل از سوی دیوان عالی کشور محاربه با خدا و مفسد فل ارض، تجمع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. این بیانیه از رسانه‌های مخاطب خود خواسته است، از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخواهند از اعدام آنها جلوگیری کنند و به متهمان امکان بدهند از یک محاکمه به گفته عفو بین الملل استاندارد علنی و عادلانه که به حکم اعدام منجر نگردد برخوردار شوند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست اینه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صبحانه با خبر را پی می‌گیریم. به رغم تعطیلات نوروزی، نامزدهای مقام ریاست جمهوری در ایران یکی پس از دیگری با ابراز مواضع خود و مرزبندی سیاسی با اصلاح طلبان وارد میدان رقابت می‌شوند. فریدون زرنگار از آخرین خبرهای انتخاباتی می‌گوید.
حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آخرین کسانی است که در روزهای گذشته به صف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیوسته است. محمد حسن ابوترابی فرد در کنار منوچهر متکی، محمد رضا باهنر، مصطفی پور محمدی و یحیی آل اسحاق از اعضای ائتلاف موسوم به 2+3 است. علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات هم شامگاه یکشنبه در اهواز گفت هدفش از حضور در انتخابات ساختن ایرانی قدرتمند، ریشه‌کن کردن بیکاری، مهار گرانی و تقویت پول ملی است. علی فلاحیان بر این نظر است که محمد خاتمی برای حضور در صحنه انتخابات باید موضعش را درباره به گفته او فتنه اعلام کند. از سوی دیگر حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری روز دوشنبه در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل‌های عضو این جبهه در خراسان رضوی بار دیگر خواهان حل و فصل مسئله میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عسکرولادی در توضیح مواضع خود درباره آقای موسوی و آقای کروبی گفت این موضوع قفلی است که اگر باز نشود در انتخابات آینده هم دچار مشکل خواهیم شد. از حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم چه دلیلی برای این موضع‌گیری آقای عسکرولادی قابل تصور است. حسن شریعت‌مداری:
من فکر میکنم که از منظر معضلات کلی این نظام شاید این حرفهای آقای عسکرولادی بدون یک سیگنال مثبت از طرف آقای خامنه‌ای نباشه و ممکن است ایشان در حقیقت از زبان عسکرولادی به نوعی آبرومندانه از این معضلی که دامنگیر نظام هست و اون حبس آقای کروبی و موسوی است به نوعی آبرومندانه یا نسبتاً آبرومندانه میخواد بیرون بیاد و زمینه را میخواهد جور کنه، از طرف دیگه میخواهد عکس العمل اون رو در هواداران خودش ببینه و همچنین در جنبش سبز میخواهد این عکس العمل رو بررسی کنه. اینه که از زبان آدم دستندرکاری مثل حبیب الله عسکرولادی دائما تکرار میشه و بازخوردهای اون بررسی میشه تا راه حل پیدا کنند. از منظر انتخاباتی ممکن است که رقیبی میخواهند در مقابل کاندیدای آقای احمدی نژاد، نه به این معنی که کاندیدای ریاست جمهوری بشن این دو نفر، بلکه به عنوان یک رقیب احتمالی که احمدی نژاد در محاسباتش اونها رو وارد کنه و همچنان یک تنه بر اسب مراد سوار نباشه و این خطر را حس کند که در صورتی که زیاد در مقابل ولی فقیه بایستد، آوردن رقبایی هم از جناح‌های مخالف ممکنه.
پس از انتقادهایی که به دخالت سپاه در انتخابات شده است، یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در واکنش به این انتقادها میگوید سپاه پاسداران حزب سیاسی نیست که بخواهد در انتخابات از افراد حمایت کند. بنابراین این اتهام به گفته او ناروایی است که به سپاه میزنند که سپاه دنبال آوردن کاندیداست یا دنبال کاندیدای خاصی است. سپاه وظیفه‌اش این است که امنیت انتخابات کشور را تأمین کند. به گفته یدالله جوانی، سپاه پاسداران در سال 88 نقش مهمی در به گفته او ناکامی فتنه داشت. اگر سپاه به موقع و به هنگام وارد صحنه نمی شد، معلوم نبود این اغتشاشات و ناآرامی ها چه پیامدهایی را به دنبال می داشت. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد رضا توی‌سرکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج هم روز یکشنبه گفت سپاه و بسیج در همه انتخابات برای برقراری امنیت و آرامش حضور فعال داشته و در کنار نیروی انتظامی این امنیت را برقرار کرده است و این به معنای دخالت در انتخابات برای طرفداری از فرد خاصی نیست. از سوی دیگر اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد که مخالفینش از او به عنوان رهبر جریان انحرافی یاد می کنند در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا که روز یک شنبه منتشر شد گفته است مردم باید بدانند که دولت ذره‌ای در برابر هر تلاشی برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار درباره رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. و اما در پی ادامه اعتصاب قضای دو تن از دراویش گنابادی که در زندان هستند، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار توجه او به این مسئله شده است. شیرین عبادی در نامه‌اش از ادامه اعتصاب قضای این دو درویش ابراز نگرانی کرده و نوشته است هر لحظه بیم حادثه ناگواری برای آنها می رود. در این زمینه بیشتر می شنویم از حسین قویمی.
شیرین عبادی دارنده جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار توجه او به مسئله اعتصاب قضایی دراویش گنابادی در زندان شد. خانم عبادی در این نامه از کسرا نوری و صالح الدین مرادی دو تن از دراویش گنابادی نام برده که در اعتراض به بازداشت وکلای خود از روز 27 دی ماه 1391 دست به اعتصاب قضا زدند و هشدار داده است که هر لحظه بیم حادثه ناگواری برای آنها می رود. شهریور ماه سال 1390 رسانه‌های منتقد حکومت ایران از بازداشت 4 تن از وکلای دراویش گنابادی به نام‌های مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی به همراه 3 درویش دیگر به نام‌های افشین کریمپور، حمیدرضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری خبر دادند، در حالی که گفته می شد اتهام های آنان مواردی مانند توهین به رهبری، تشویش از آن عمومی و تبانی علیه امنیت ملی بوده است. این وکلا قرار بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شوند، اما آنها در اعتراض به نحوه بازداشت خود، شرایطی که در زندان داشتند و آنچه عدم صلاحیت دادگاه انقلاب خواندند، از حضور در دادگاه خودداری کردند و در پیان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. این موضوع اعتصاب قضای کسرا نوری و صالح الدین مرادی را در پی داشت که در زندان عادل آباد شیراز محبوسند. خانم عبادی در نامه خود به احمد شهید می نویسد از آنجا که مسئولان قضایی هنوز به اعتراضهای این دراویش و وکلای آنان رسیدگی نکردند، آقای نوری و آقای مرادی از اول فروردین 92 اعتصاب قضای خشک را آغاز کردند و همکنون به گفته وی در شرایط وخیمی به سر میبرند. شیرین عبادی در این نامه از علیرضا روشن و مصطفی عبدی دو درویش گنابادی دیگر نامی برد که در ادامه این ماجرا اول فروردین اعتصاب قضای خود را آغاز کردند. شیرین عبادی با اشاره به سابقه چندین قرنی دراویش گنابادی که مسلمان و شیعه مذهبند نوشته است، آنها پس از تأسیس جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل اعتقادات خود از سوی ماموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون ناامید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی‌یابند، به ناچار دست به اعتصاب قضا زدند. خانم عبادی در نهایت از احمد شهید خواسته است این نامه را در پرونده دولت ایران ضبط کند و هنگام تهیه گزارش به آن توجه کند. احمد شهید از ژوئن سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شده و چندی پیش در این سمت ابقا شد.
نامه شیرین عبادی به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران. گزارشی بوده از حسین قویمی. در این فرصت دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون طرف فقط پاسخ نمیده. برخی از دوستانی که تلفن میکنند انتظار دارن که از آن سو پاسخی بشنوند و مرتب الو الو رو تکرار میکنند. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112 20420221122112 و شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا هست 20420733595555 20420733595555 و حالا نوبت میرسد به وبلاگ رادیویی پارانویا، کاری از توماج تاهباز. من از شما خداحافظی میکنم و از همراهی شما سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگار هممون خوش، صبح همه به وقت ایران به خیر. با یه پارانویای دیگه، وبلاگ رادیویی رادیو فردا، من توماج تاهباز مهمون شما تا گپی بزنیم و سفره صبحانه امروز رو هم برچینیم. یه هفته از سال نو میگذره، خوشبختانه هنوز نو و تر و تازه است و هنوزم میتونم با خیال راحت آرزو کنم که هر روز روزمون نوروز باشه. این رو میخوام بگم یادم میده، یکی از لطیف‌ترین جوکای سال گذشته است، از اونایی که پارانویا جلوش کم میاره. لطیفم که میگم، آخه اینجوریه که جوکا بر چند قسمت، یکیشون هم از نوع لطیفه که البته ربطی به لطیفه های سوپر بیمزهی که معلمای پرورشی تو مدرسه ما رو مجبور به شنیدنشون میکردن نداره. طبیعتا میگن شاگردای شیخی دورش جمع شده بودن، ازش پرسیدن بهای دلار چیه؟ شیخ نگاهی بهشون کرد و گفت الان یا الان. شاگردا همه از شنیدن این پاسخ فوق خردمندانه نعره کشیدند و سر به بیابون گذاشتند. حالا آقای فامیل دورم چند وقت پیش داشت جوراب پاره های آقای موجی رو میفروخت، ازش که قیمت میپرسیدن میگفت باید یه زنگ بزنم قیمت همین الان رو بپرسم. خلاصه شما هر وقت مطمئن شدی که میخوای جوراب پاره ها رو بخری، همون موقع باید بگی که فوری با یه زنگ مزنه روز دستمون بیاد. جو که چه عرض کنم، سالی که گذشت از این پارانویه ها بیشتر از یه دونه داشت. خلاصه تو خیالات پاسخ شیخ و قیمتگیری آقای همسایه دور بودم که دیدم یه خبرگزاری مشهور داخل ایران خبر از دو برابر شدن قیمت میوه در روزای نوروز داده و یهو یاد شیخ افتادم. قیمت بادمجون الان یا الان؟ آره بابا جون، میدونم که بادمجون جزو میوه ها نیست، ولی الان یا الان؟
یه جمعه بهاری تو کوچه کناری یه ده مهمون بودن.
از شهرزاد بهشتیان ترانه قرمه سبزی رو میشنویم، اجرای ساده و خونگی از یه خواننده جوان واسه یه صبح بهاری.
قرمه سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده میرسی. بعد صرف نهار و دود سیگار و یه چرت احتمالی با بوق دراز چون چای و کتله هاست به چه شوری چه جمعی چه همه شاد و شنگ و درازی با هم یه دونه دونه میرن به خونه با یادی که میمونه یاد قرمه سبزی تو به تموم وعده های خورده و نخورده میرزی قرمه سبزی تو به تمام وعده های خورده و نخورده
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
گفتی به هم گفتی دوست دارم، وقتی گفتی میخوای بمونی کنارم، چه حس مبهم چه حس عجیبی برام بود، اما حال حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، میدونم میدونی بچه گونه، پای عشقت گذاشتم زندگیمو بی بهونه عاشقونه. میدونم میدونی شده بازی، میدونم میدونی تو نمیسازی، از عشق من عشق من احساسم وجودم نمیشی راضی.
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها، رادیو فردا همیشه با شما.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر میخواهید بدانید که واقعا به استرس دچار هستید یا نه، کافیست به این سوال‌ها پاسخ دهید. سر، گردن و یا شانه هایتان دردناکند؟ با معده و روده خود مشکل دارید؟ به خواب رفتن سخت و خواب ماندن سخت‌تر است؟ نمیتوانید فکرتان را متمرکز کنید؟ بی هیچ دلیل منطقی افسرده و یا خسته هستید؟ راستی فامیلتان چه فکر میکنند؟ فکر میکنند که شما آدم کلافه و عصبی هستید؟ اگر اکثر پاسخهای شما آریست و اغلب هم به این کسالت ها دوچارید، باور کنید که هرچه زودتر باید دست به کار شوید. برای کارهایتان فهرستی تهیه کنید. یاد بگیرید که همه جا به همه کس و همه چیز آری نگویید. گفتن نه به دوستان و فامیل وقتی میدانید که نمیکشید بهترین جواب است. چرا با ایده مهمانی موافقت میکنید وقتی میدانید پس از بازگشت به خانه همسر و فرزندانتان باید با کلافگی و بدعنقی شما سر کنند و در نهایت حتما زمانی را نیز برای آرامش و استراحت شخصی خود منظور کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
هوای تو داره بیا پیشم عزیزم دوست دارم بهاره امشب دوباره چشم گریه تو داره دوریت برام چه سخته دلم آروم نداره زیبای منی تو مهتاب منی تو بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو زیبای منی تو مهتاب منی تو بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو بار دنیای منی تو زیبای منی تو مهتاب منی تو بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو زیبای منی تو مهتاب منی تو بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو آره دنیای منی تو شب تو داره، دلم هوای تو داره، بیا پیشم عزیزم، دوست دارم بهاره. امشب دوباره چشم گریه تو داره، دوریت برام چه سخته، دلم آروم نداره. زیبای منی تو، مهتاب منی تو، بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو. زیبای منی تو، مهتاب منی تو، بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو. آره دنیای منی تو، فسونگر چشم دلم تو، بیا غزال صحرای دلم تو، بیا فسونگر چشم دلم. زیبای منی تو، مهتاب منی تو، بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو. زیبای منی تو، مهتاب منی تو، بهار عشق قشنگم فقط مال منی تو. آره دنیای منی تو.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
فضای قلب شبوها بهاریست، پرستو هم نمیمونه تو یک شب، همیشه هجرتش از بیقراریست. به خوبی دختره آروم مهتا، علاج درد پیچک ها رهاییست. اگه دیدی گلی میلرزه از دست، بدون اندوه شست درد جدایی.
رهاییست، خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کل این دنیا واسم قده یه تابوت، نبودت مثل کبریت و دلم انبار باروت. نباشی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشه، تمام قصه ی دنیا تو قلبم تنشی میشه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آغاز میکنه اون طرف چون چه با ناز و نیاز پر به پر گیزن با صحبت پرواز میکنه پر به پر گیزن با صحبت پرواز میکنه بخار اومد گلا دونه دونه باشو بخار اومد گلا دونه دونه باشو وسط خورمی هر جا بپاشو وسط خورمی هر جا بپاشو
شیبی هم که چمن